های مسئولیتی مختلف باشون صحبت کنیم، ببینیم که وضعیت کارها به چه منوال داره پیش میده، چه برنامه‌هایی در دستور کار هست، اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت عزیزان در حوزه‌های مختلف چیست و سعی کنیم که ذهن شما دوست عزیز شنونده رو ببریم به سمت زحماتی که داره کشیده میشه در وزارت ورزش و جوانان برای پیشبرد اهداف ورزش. امروز هم مهمان عزیز دیگری رو دعوت کردیم که اشارات و لحظات دیگر خدمتشون حضوراً خواهیم. دوستان عزیز شنونده سروران ارجمندم، امروز رو بنا داریم که بریم سراغ یک ساختار بسیار مهم و تشکیلات مهم در بدنه وزارت ورزش و جوانان که ارتباط نزدیک و تنگاتنگی داره با بحث انتخابات مجامع فدراسیون‌های ورزشی و کارهای در واقع فدراسیون‌های مختلف مورد پیگیری قرار میگیره و سعی میشه که در واقع یک پل ارتباطی مناسبی این مسئولیت و ساختاری که میخوام خدمتتون عرض کنم برقرار کنه بین فدراسیون ها و در سطح کلان مدیریت وزارت ورزش و جوانان. صحبت از دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی است و دوست بسیار عزیزی که مسئولیت این دفتر رو بر عهده دارن جناب سید محمد شروین اصفقیان که ایشون رو به عنوان مدیر کل محترم دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی میشناسیم و خیلی خوشحالیم که امروز میتونیم در خدمت جناب اصفقیان عزیز هم باشیم به صورت حضوری در برنامه ورزش و جامعه. آقای اصفقیان سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید به این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب و ارادت و احترام دارم خدمت شما، همکاران خوب شما و خدمت همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. جناب نوروزی عزیز و وظیفه دارم هم که اربعین حسینی رو پشت سر گذاشتیم، یه تسلیت ویژه‌ای هم داشته باشم به مناسبت رحلت پیامبر رحمت و مهربانی و همچنین شهادت حضرت امام حسن مصطفی و شهادت حضرت امام رضا علیه السلام. هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت رو خدمت همه مردم شریف و مسلمانان جهان.
خیلی ممنون و متشکرم آقای اصفقیان عزیز. خب من این توضیح هم اضافه کنم که جناب اصفقیان مسئولیت دیگه هم داشتن در مقطعی، شاید خیلی از دوستان عزیز شنونده بدونن که ایشون به عنوان مدیر کل ورزش جوانان در استان آذربایجان شرقی هم فعالیت کردن، اونجا هم منشأ اثر بودن و حالا مسئولیت خطیر دیگری رو در دستگاه ورزش کشور وزارت ورزش جوانان بر عهده دارن. توضیح دیگر بنده هم در مورد ماهیت برنامه امروز ورزش جامعه هست. ما امروز سعی کردیم که هم در خدمت آقای اصفقیان در بخشی از برنامه ورزش جامعه باشیم و در بخش دیگر که در واقع زمان زیادتری رو دوستان ما زحمت کشیدن که پیش بینی کردن، بتونیم در مورد موضوعات مهم دیگری هم صحبت کنیم، بحثایی که بسیار حائز اهمیت هست. حالا فعلا من عرض نمی کنم برای اینکه شما دوست عزیز شنونده رو نگه داریم تا شما دوست عزیز بنشینید و منتظر بمانید و ببینید که چه موضوع حائز اهمیت یا چه موضوعات حائز اهمیتی وجود داشته که ما رو مجاب کرده که امروز بتونیم که از ظرفیت برنامه ورزش و جامعه صحبت کنیم و به این مسائل هم نگاه ویژه‌ای داشته باشیم. بریم بحثمون رو فعلا با جناب اصفقیان در مورد دفتر امور مشترک فدراسیون ورزشی آغاز کنیم و بحثمون رو پیگیری کنیم از این زاویه که به هر حال یک شرح وظایفی طبیعتاً برای هر ساختاری که تعریف میشه در وزارت ورزش و جوانان وجود داره. ابتدا با اون شرح وظایف آقای اصفقیان ما رو آشنا کنه تا بریم سراغ سوالات دیگه.
خب من اجازه میخوام آقای نوروزی عزیز، هفته تربیت بدنی و ورزش و خدمت همه شنوندگان خوب برنامه‌تون تبریک بگم و همچنین همکاران خوبتون در استدیوی ورزشی رادیو. خدمت شما عرض کنم که من اجازه میخوام از حضور شما ساختار جدیدی که بنده به عنوان خدمتگزار در اون ساختار هستم اون اسمشو من اصلاح کنم، اداره کل امور مشترک فدراسیون هاست که قبلا دفتر امور مشترک فدراسیون ها بود. میدونین که دفتر یک جایگاهیه که در واقع کارهای پژوهشی و نظارتی رو انجام میده، اما اداره کل به لحاظ ساختار کار اجرایی رو عهده‌دار هست. بنابراین این پست اصلاح شده اخیراً در چارت جدید تحت عنوان اداره کل امور مشترک فدراسیون هاست و
پس که دفتر نمیگن،
بله،
اداره کل امور مشترک.
و بنده هم به
توضیح مهمی بود
خدمتگزار در اون اداره کل انجام وظیفه میکنم. خب شرح وظایفی که اداره کل امور مشترک فدراسیون ها دنبال میکنه، نظارت و در واقع بررسی عمل کرده فدراسیون هاست، ارتباط تنگاتنگ با فدراسیون ها داره اداره کل امور مشترک فدراسیون ها، برنامه ریزی و نظارت بر نحوه اردوهای ورزشی، اردوهای تیم ملی رو در واقع عهده‌دار هست، انجام کلی امورات مربوط به گذرنامه روادید و مجوز خروج از کشور ورزشکاران به عهده این دفتره، مسائل در واقع تکریم تجلیل از قهرمانان، پاداش قهرمانان به عهده این دفتر تنظیم میکنه و زیر نظر معاونت توسعه ورزش قهرمانی و همگانی وزارت ورزش هست. کلیه هماهنگی ها و همکاری ها را در برگزاری جلسات، مجامع، گرد همایی ها و سمینارهای فدراسیون ها را عهده‌دار هست و تعیین و تدوین ضوابط و شاخص هایی که در معرفی افراد ذی‌نفع به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان عهده‌دار هست و همچنین تسهیلات مربوط به قهرمانان، ادامه تحصیل، معافیت از خدمات سربازی، سرباز قهرمان، استخدام، همه اینها من به بخشی اشاره کردم به عهده این دفتر هست. سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت به منظور تغییر فرایندهای در واقع اجرایی از رویکرد سنتی به علمی و مکانیزه با در نظر گرفتن شرایط و عوامل بومی منطقه‌ای کارایی است که اداره کل امور مشترک فدراسیون ها در واقع عهده‌دار است و همچنین رسیدگی و نظارت بر حسن اجرای منویات مقام معظم رهبری و مصوبات ریاست محترم جمهور، هیئت محترم وزیران، نهادها و ارگانها در راستای پیشبرد ورزش کشور مرتبط با وظایف محوله است که اداره کل امور مشترک فدراسیون ها عهده‌دار است.
زنده باد، خیلی ممنون، متشکرم. خب ما 25-6 دقیقه وقت داریم که خدمت آقای اسپگیان باشیم. اجازه بدید که خواهش کنیم از آقای اسپگیان که سوالات رو خیلی در واقع موجز بپرسیم و ان شاءالله پاسخ‌های موجز رو هم دریافت کنیم. یکی از بحثایی که مرتبط با شرح وظایف اداره کل هست همین برگزاری مجامع هست و حداقل پیگیری برگزاری مجامع فدراسیون ها. میخوایم آخرین خبرها رو در این حوزه از زبان شما بشنویم.
بله آقای نوروزی عزیز، خدمت شما عرض کنم که ما الان در واقع تا پایان سال فدراسیون هایی رو که باید تعیین تکلیف بشوند دقیقا مشخص هست. فدراسیون تنیس در واقع مد نظر هست که انشالله در انتظار اعلام زمان ثبت نام هستیم. فدراسیون ورزش های همگانی، فدراسیون ورزش های رزمی، فدراسیون والیبال، فدراسیون دو و میدانی، فدراسیون پزشکی ورزشی، فدراسیون تنیس روی میز، موتور سواری و اتومبیل رانی و ورزش های دانشگاهی و فدراسیون شطرنج تا پایان سال اینا در واقع تلاش میکنیم که تعیین تکلیف بشن. البته که فدراسیون هایی مثل پزشکی ورزشی، تنیس روی میز، اتومبیل رانی و ورزش های دانشگاهی شطرنج زمانشون تا پایان سال 4 سالشون تموم میشه و باید سرپرستانشون تعیین بشه که بریم به
ممکن انتخاباتشون اونور سال بیفته.
احتمال داره یه چند تا اونور سال باشه. مثلا مثال عرض میکنم فدراسیون شطرنج دقیقاً 24 اسفند 4 سالشون تموم میشه، یا ورزش های دانشگاهی 17 بهمن ماه تموم میشه دوره 4 سالش، یا موتور سواری اون هم بهمن ماه اوایلش تموم میشه. بنابراین وقتی اینا تموم شد ما سرپرست میذاریم و میریم فرایند انتخابات رو طی کنیم.
خب آقای اسپگیان، تو این فدراسیونی که فرمودید برخی از فدراسیون ها، حالا البته اکثر فدراسیون ها، این حساسیت بهشون در واقع این ذهنیت رو ایجاد میکنه با توجه به مسابقات مهمی که پیش رو دارن، برخی ممکنه المپیکی باشن، بعد برنامه ریزی کنن، زودتر بعد تعیین تکلیف بشن. حالا یک لحظه دو میدانی به ذهن من اومد. بحث دیگه که الان خیلی حائز اهمیت هست بحث والیبال ماست. ما والیبالمون رقابت‌های انتخابی المپیک رو که دیگه آخرین شانس ما برای المپیکی شدن هست رو نیما پیش رو داره. آیا حداقل میتونیم امید رو داشته باشیم که این بر سال فدراسیونی مثل والیبال تعیین تکلیف بشه؟ منظورم تعیین تکلیف از نظر انتخاب رئیس دارم عرض میکنم.
بله خدمت شما عرض کنم. به نکته بسیار مهم و ارزشمندی اشاره کرد نای نوروزی. رویداد مهم والیبال 70 روز دیگه در چین انشالله قراره که آخرین فرصت ماست و قطعا انشالله با دعای خیر مردم شریف ایران عزیز اسلامی این اتفاق خوب میفته و تیم ملی والیبال صعود میکنه. اما در خصوص انتخاباتش باید عرض کنم تمام تلاش وزارت ورزش و تاکید وزیر محترم جناب دکتر سلطانی فرینه که هر چه سریعتر نه تنها این انتخابات بلکه سایر انتخاباتو ما برگزار کنیم و قرار هست قطعا به طور یقین این ور سال فدراسیون والیبال تعیین تکلیف میشه و انشالله به ثبات مدیریتی خود میرسه.
بریم سراغ یه تعریفی که خیلی شفاف بفهمید. ما به عنوان کسی که داریم کار رسانه میکنیم و از اینی که صدای ما رو میشنون تکلیف رو بدونن، بالاخره یه تعریف از بازنشستگی بفهمید. این بازنشستگی تعریفش چیست؟ چون مثلا در رشته های ورزشی در مدیریت فدراسیون های ورزشی تعاریف متفاوتی ما داریم میشنیم. بالاخره چه شخصی رو در رأس یک فدراسیون ما بالاخره بازنشسته میشناسیم یا نمیشناسیم؟ مثلا من حالا برای اینکه مثالم رو مدا پررنگ‌تر کنم خیلی سریع عرض کنم، مثلا ما شنیدیم که در یکی از رشته‌های ورزشی سرپرست محترم نامه‌ای میزنه به یکی از هیئت‌ها، ادارات کل ورزش جوانان اون استان، که فلانی رو در فلان هیئت عوض کنید، ایشون بازنشسته است، در حالی که خود حضرت‌عالی نامه‌هایی رو در واقع ارسال کرده بودید برای خیلی از فدراسیون‌ها که رئیس هیئت شغل نیست، رئیس هیئت جزء افراد بازنشسته یا غیر بازنشسته محسوب نمیشه و بنابراین در مورد این افراد نباید داستان بازنشستگی اعمال بشه. ما تعریفمون بدونیم واقعا تعریف بازنشسته چیه.
ببینید ما مکلف هستیم، وزارت ورزش و تمام ارگان ها مکلف هستیم که به قانونی که در جمهوری اسلامی ساری و جاری است و تصویب شده احترام بذاریم.
دقیقا.
اما شاید یه نظر مغایری با این یه مصوبه داشته باشیم. این حق طبیعی یک کارشناس و یک صاحب نظر در حوزه ورزشه. اینو من میخوام توضیح بدم که در موضوع بازنشستگی در دو تا بخش میخوام عرض کنم آقای نوروزی. یکی موضوع هیئت‌های ورزشی هست. به زعم خود من به عنوان کسی که بالاخره بیش از 30 سال در حوزه ورزش هستم، هیئت‌های ورزشی شغل محسوب نمی‌شوند، برای اینکه ردیف استخدامی ندارند، برای اینکه اونجا افتخاری هست. ولی ما یه مشکلی در واقع آیین‌نامه هیئت‌های ورزشی داریم که اون بند باید اصلاح بشه از دیدگاه سازمان محترم بازرسی کل کشور. اونجایی که میگه که هیئت‌های ورزشی از نظر مقررات اداری تابع فدراسیون‌های ورزشی هستند، چون در فدراسیون‌ها شغل محسوب میشه، تمام وقت هستند، قرار بر اینه که میگن اون تبصره و ماده و تبصره اگر عوض بشه این اتفاق میفته. اما این که ما گفتیم هیئت‌های ورزشی که بازنشستن عوض بشن، فعلاً چنین چیزی رو ما نگفتیم. ما گفتیم هیئت‌هایی که بازنشسته شده اند و تمام شده 4 سالشون، اگه بخوان ثبت نام کنن فعلا نمیتونن. اما اونی که بازنشسته شده 4 سالشو داره تموم نکرده، مقرر بر این شده با هماهنگی سیستم نظارتی
بتونه به فعالیت ادامه بده.
ادامه
ولی خب دیگه فدراسیون ها، حالا من میخواد اسمم ببرم دیگه، در فدراسیون ورزش همگانی که آقای مولایی در واقع نامه‌ای زده بودن به در واقع اداره کل ورزش جوانان استان سمنان که مثلا فلان رئیس هیئت همگانی عوض شود، در حالی که ایشون در واقع مشغول فعالیت بودن و در پایان دوره کارشون هم نبودن. خود از اتالی نامه زده بودید که خب اصلا یعنی به صورت کلی یا نه به خاطر این ماجرا که این اصلا شغل محسوب نمیشه همونجا که این الان دارید توضیح میدید، ضمن اینکه نامه هایی رو در واقع از خانه ملت در این خصوص ابلاغ شده بود که اینها شغل محسوب نمیشه، ولی خب اون تغییر اتفاق افتاد. من میخوام بگم که این داستانش چیه.
آیین روزی عزیز بس. اون تغییر اگر اتفاق افتاده در آیین نامه هیئت های ورزشی پیش بینی شده. اگر رئیس فدراسیون یا سرپرست فدراسیون و مدیر کل استان در خصوص ادامه یا عدم ادامه خدمت یک رئیس هیئتی به توافق برسند، آیین‌نامه ما اجازه میده که برکنار بشه، منتها با هماهنگی همدیگر. نه رئیس فدراسیون به تنهایی میتونه رئیس هیئت استانو برکنار کنه به لحاظ قوانین و مقررات، نه مدیر کل میتونه. میگه اگر مدیر کل درخواست برکناری داشته باشد به لحاظ حالا ضعف مدیریتی یا هر چیزی دیگر، میتونه هماهنگ کنه. در صورت موافقت رئیس فدراسیون این اتفاق میفته. بلعکس، اگر رئیس فدراسیون خواستار برکناری بشه، موضوع رو با مدیر کل استان در میان میذاره به عنوان نایب رئیس. در صورتی که ایشون هم در واقع نظرش مثبت بود، این اتفاق میفته. حالا اگر اینا با هم اختلاف داشتند، معاونت توسعه ورزش قهرمانی که در تفویض شده به اداره کل امور مشترک حکمیت میکنه و هر چیزی که تصمیم میگیریم با نهایت نظر مقام موافق آقای دکتر داورزنی نسبت به برکناری یا ادامه خدمت اون هیئت اعلام نظر.
خب آقای دکتر داورزنی هم اشاره شد، الان ما میدونیم که ایشون کاندیدا شدن برای اینکه دوباره حالا اگر امکانش باشه رئیس فدراسیون والیبال بشن و به والیبال برگردن، اما یک نکات و شایبه های ایجاد میشه از این منظر. حالا شاید از نظر قانونی هیچ ایرادی نباشد، ولی از نظر شایبه هایی ایجاد میشه حساسیت عرفی ایجاد میکنه اینه که خب ایشون همچنان به عنوان معاونت توسعه عرفی و قهرمانی وزارت ورزش جوانان دارن فعالیت میکنن، در این حال کاندیدای ساختاری هستن که زیر مجموعه خودشون هست. خواه ناخواه با توجه به اینکه اصلا ما هیچ منع قانونی هم نداریم و من میدونم هیچ منع قانونی هم نیست و ایشون در واقع کار غیر قانونی انجام نداده، شایبه های مهندسی شدن انتخابات والیبال اتفاق نمیفته؟
ببینید، ما یک قوانین و مقرراتی در موضوع تعیین اعضای مجمع داریم و هیچ کس نمیتونه از اون تخطی کنه و وزارت ورزش شخص آقای دکتر سلطانی فرام رو این قضایای بی‌طرفی و رعایت عدالت در انتخابات همواره تاکید داشتن. ما در قوانین ساری و جاری کشور مثلا در موضوع انتخابات ریاست جمهوری هم اینو داریم، معاون رئیس جمهور یه زمانی رئیس سازمان تربیت بدنی بود ولی انتخابات رئیس جمهوری شرکت کرد.
درست.
بنابراین در قوانین چنین چیزی نیست. ما مدیران کلمون الان میان، من خودم مدیر کل آذربایجان شرقی بودم، به یکی از فدراسیون‌ها انتخابات حضور ذهن دارین شرکت کردم.
درست.
اونجا هم استعفا نداده بودم. اما اینکه شما میفرمایید، قطعاً وزارت ورزش و جوانان در این خصوص تمهیدات لازم و داره. خود آقای داورزنی هم تا اونجایی که من در جریان هستم به عنوان مدیر کل دفتر مشترک تا آخرین لحظه در موضوع ثبت نام فدراسیون ها و شرایطی که اونجا ما داشتیم، ایشون شخصا به من دستور دادن این موارد رو با دفتر مقام عالی وزارت هماهنگی بکنید. دقیقاً این چیزیه که من به عنوان یک شاهد میتونم.
زنده باشید، خیلی ممنون، متشکرم. من بار دیگه تاکید میکنم این کار غیر قانونی نیست، فقط دقیقا اون شایبه رو من عرض کردم. خیلی ممنونم. 12:23 دیگه همچنان ورزش و جامعه رو میشنوید و ما خدمت جناب اسبقیان هستیم، مدیر کل محترم اداره کل امور مشترک فدراسیون های ورزشی، و تقریبا 12 دقیقه دیگه باز هم بهشون زحمت خواهیم. خدمت شما هستیم و داریم همچنان صحبت میکنیم با جناب اسبقیان، مدیر کل محترم اداره کل امور مشترک فدراسیون های ورزشی در هفته تربیت بدنی و ورزش. یک سری مسائل دیگه هم مطرح هست در برخی از فدراسیون ها و به طور مشخصی فدراسیون ها، خیلی هم شاید تأکیدی روی اسپوردن نداریم، اما قطعا شما در جریان هستید، بحث دو تابعیتی هاست و این که حالا در محافل رسانه ورزشی مطرح هستش که خب افراد دو تابعیتی هم ما داریم، واکنش وزارت ورزش جوانان به طور مشخص و در واقع اداره کل امور مشترک نسبت به این مسائل چیست؟
ببینید آقای نوروزی عزیز، من عرض کردم همه ارگان‌ها و نهادها و همه شهروندان مکلف هستیم به قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی احترام بذاریم. بنابراین وزارت ورزش هم در این خصوص آن چیزی که در قوانین پیش بینی شده، در مقررات جمهوری اسلامی پیش بینی شده، در واقع مکلف به اجرای این قوانین هستیم و اگر در این خصوص هم فدراسیونی این شرایط رو داشته باشه، قطعا باید به قانون هم وزارت ورزش با توجه به تاکیداتی که وزیر محترم داشتن و هم فدراسیون تمکین میکنه.
یعنی این مسئله الان پیگیری شده که ببینید واقعا واقعیت دارد یا ندارد که بر مبنای اون در واقع تصمیم گرفته میشه.
در خصوص این موردی که شما اشاره کردین، وزارت ورزش داره پیگیری های لازم و انجام میده، رصد میکنه و اگر این مواردی که اشاره کردیم مقررات مراعات نشده، حتما پیگیر هستیم که انشالله اتفاق
میفته. بله. این سری بحثایی در مورد فدراسیون ژیمناستیک مطرح هست. این مداری چالشایی هم برخی از ورزشکاران با فدراسیون دارن. البته ما منکر زحماتی که در فدراسیون ژیمناستیک داره انجام میشه نیستیم و نتایج نسبتا خوبی هم داره به دست میاد، اما بحثای مالی رو فعلا دارن مطرح میکنن در محافل ورزشی. تو این زمینه تا چه حد حساسیت ایجاد شده که پیگیر باشید ببینید که اصل داستان چیست و در واقع مشکلات تو این حوزه به حداقل برسه؟
ببینید، نه تنها این فدراسیون بلکه کلیه فدراسیون ها رو وزارت ورزش، دفاتری که داره، دفتر نظارت بر توسعه ورزش قهرمانی، دوست و برادر خوبم آقای دکتر رغبتی، به لحاظ فنی و تخصصی مورد بررسی و ارزیابی قرار میدند و سایر دفاتر هم ما دفتر ارزیابی عمل کرد و داریم، اداره کل محترم حراست مرکزی رو داریم. همه اینها وظایف خودشونو در راستای نظارت بر عملکرد کلی فدراسیون ها انجام میدن. بدیهی است که شاید در خصوص هر فدراسیونی مطالبی مطرح باشه، ولی تصمیم وزارت ورزش تصمیم احساسی نیست، تصمیم بر اساس رعایت کامل اخلاقیات و رعایت کامل مقررات. بنابراین طبیعیه که اگر وزارت ورزش، مجموعه مدیریتی و وزیر محترم ورزش به یک نتیجه‌ای در خصوص یک فدراسیون برسند، حتما تصمیم لازم رو میگیرن. ولی خب در خصوص کلیه رشته‌ها، شاید کلیه اشخاص، شایعاتی، مخصوصا این شرایطی که متاسفانه در فضای مجازی کشور حاکمه، به نظرم بعضن هم اخلاقیات مراعات نمیشه و ما باید در جمهوری اسلامی در حوزه اخلاق بیشتر مراعات کنیم و در واقع رعایت کنیم. اینا بحثای در واقع خارج از سیستمیه. سیستم داره رصد میکنه. اگر قطعا فدراسیونی خدای نکرده
دچار مشکلی باشه،
حتما تصمیم لازم،
حتما برخورد لازم خواهد شد و پیگیری خواهد شد
و پیگیری های لازم قطعا انجام
میشه. چون بحث قانون خیلی حائز اهمیت است و من میدونم که حضرت علی و دوستان و مجموعه وزارت ورزش جوانان قطعا روی قانون هم تاکید داده ویژه‌ای دارن. ما الان یک فدراسیونی داریم مثل فدراسیون تنیس که به حال طبق آیین نامه سرپرست دبیری که الان اونجا داره فعالیت میکنه، ایشون دیپلم هست و خب اون مدرک حداقل کارشناسی رو برای ادامه فعالیت نداره. این در واقع کنار اومدن با این ماجرا بر مبنای سرپرست بودن ایشون هست در حوزه دبیری، یا اینکه نه به هر حال اون قاعده و قانون و اون آیین نامه به جد در همه فدراسیون ها رعایت میشه؟
ببینید، ایشون آقای صفتی که انتخاب شدن به عنوان دبیر، سرپرست دبیری، ما در اساسنامه و یا آیین نامه مون میگیم که یه شرایط احرازی داریم، اونجا اعلام میکنیم که دارای مدرک کارشناسی، اما این برای دبیر کلی، دبیری فدراسیونه، نه سرپرست دبیری. این مغایره با قوانین نیست.
یعنی ایشون اگه دبیر بود قطعا شما نمیگذاشتید که این اتفاق بیفته، ولی چون سرپرستی
دقیقاً
دوره گذار و موقت هست این رو در واقع میشه باش کنار اومد. منظورتون اینه؟
قطعاً. ببینید دوستان دیگری مکاتباتی در این خصوص داشتند به اداره کل امور فدراسیون ها، خدمت شاید آقای وزیر و خدمت آقای دکتر داورزنی، اما واقعیت همینه، ایشون یه فرد متخصص سالها در این حوزه فعال بوده. معمولا تاکید وزارت ورزش اینه که مدیران یا سرپرستان اگر یک مدیر جنرالی هستند و یک مدیر کلان هستند، دبیراشون آدمای فنی باشن که کار تخصصی انجام میدن. آقای صفتی هم که شما
بله کاملا فنی هستند، دوستان خوب خود ما هم هستند.
قطعا من اصلا ما چون برای ما اون تو اون مقطع سرپرست دبیری زیاد بحث مدرک تحصیلی مهم نیست ورود نمی کنیم، اما وقتی که کسی فدراسیونی کسی رو به عنوان عزیزی رو دبیر کل معرفی میکنه، حتما ما مدارک رو میگیریم، بازبینی میشه، بررسی میشه. اگه این مدرک رو نداشته باشه قطعا شرایط احراز رو نخواهد.
آیا اسپاگیم به حالت شرایط خاص اقتصادی رو ما در مملکت داریم پشت سر میگذاریم که طبیعیست در حوزه ورزش هم میتونه مشکلاتی رو ایجاد کنه؟ یکی از نکاتی که خیلی در مورد صحبت میشه و من میدونم که عزیزانمون در وزارت ورزش جوانان هم شاید نظارت دارن، اما گهگاه ممکنه که اتفاقات دیگری بیفته، این سفرهای غیر ضروری است. تا چه حد در واقع نظارت داره میشه در مورد سفرهای اصطلاحا غیر ضروری که صورت میگیره و اینکه حالا این سفرها انجام میشه؟ شاید توجیهی از سوی فدراسیون وجود داشته باشه که خب به دلایلی ما باید این سفر رو بریم و وزارت هم بپذیره و شورای برون مرزی هم موافقت کنه، اما وقتی که به اون افرادی که در این سفر هستن نگاه میکنیم میبینیم که واقعا میتونستن افرادی هم باشن که، یعنی در واقع نباشن که هستن در این سفرها. بعضا هم در آخرهای دوره‌های خدمتی چند فدراسیون ما میبینیم که خیلی زیرپوستی داره اتفاقاتی میفته، رئیس محترم یا چند رئیس هیئت رو به بهانه تشویق این رؤسای هیئت‌ها با خودش همراه میکنه و باز هم اون شایبه‌های معروفی که زمان انتخابات فرا خواهد رسید و شاید به رأی این عزیزان نیاز هست اتفاق میفته. تو زمینه سفر غیر ضروری چه کردید آیه اسپاگیر؟
ببین آیه نوروزی عزیز، خوشبختانه در این خصوص وزارت ورزش عمل کردش بسیار در واقع خوب بوده به نظر من.
بله.
اینو نه به عنوان دبیر شورای برون مرزی عرض میکنم، بلکه به عنوان یک کارشناس ورزش عرض میکنم. خب ما فرمایشات مقام معظم رهبری رو داشتیم در خصوص اقتصاد مقاومتی، تأکیدات رئیس جمهور محترم، معاون اول رئیس جمهور رو داشتیم. در حالت کلی میخوام عرض کنم همواره تأکید وزیر محترم ورزش در جلسات رؤسای فدراسیون ها بر حذف سفرهای غیر ضرور بوده، اما اینکه به صورت عملیاتی ما چیکار کردیم. ما تقریبا در حدود از سال 96-97 اگه مقایسه کنیم سفرهامونو تقریبا به نصف رسوندیم و خود رؤسای فدراسیون ها هم در این خصوص انصافا عنایت داشتن که من به عنوان خدمتگزار فدراسیون ها باید تشکر کنم. ما آمارمون دقیقا نشون میده از سال 96،
البته ما رؤسای فدراسیون هم داشتیم که از هیچ سفری هم نگذشتن آقای اسپاگیر،
مطمئن باشین که
میتونستن بگذرن.
بله چنین ولی تذکرات لازم هم از سوی وزیر محترم ورزش هم از سوی معاونت توسعه قهرمانی به این اشخاص هم داده میشه که البته تعدادشون خیلی زیاد نیست و شاید یکی دو مورد این بود که تذکرات لازم در این خصوص داده شده. اما این شورای برون مرزی است که این سفرها رو تصویب میکنه. در شورای برون مرزی 4 تا معاون وزیر حضور دارند و در واقع ریاست کل شورا هم بر اساس آیین نامه زدید به عهده شخص وزیر محترم. سفرها که اونجا تصویب میشه وزیر محترم ورزش دوباره بررسی میکنه. تازه بعضی از سفرهایی که اونجا تصویب شده به لحاظ مسئولیتی که داره آقای دکتر سلطانی فر دوباره خط میزنه. به نظر میرسه که در این خصوص وزارت ورزش به نحو شایسته انجام وظیفه کرده. 96 شاید ما بالغ بر 20,000 نفر اعزام داشتیم، 97 شده چیزی حدود 14-15 تا. یعنی میخوام بگم که انصافا وزارت ورزش در این خصوص عمل کردش به نظرم قابل عرضه است.
خیلی ممنونم آقای اسپاگیان، ما زمانمون رو به پایان هست در این بخش و می‌خواستیم دیگه صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم. بشنویم مگر نکاتی هستش که باید گفته بشه در این برنامه، بعد خداحافظی میکنیم از بحثت.
من میخوام در واقع تشکر کنم از رؤسای فدراسیون ها، دبیران فدراسیون ها، نایب رئیس های بانوان، جامعه ورزش کشور که انصافا زحمت میکشم و تلاش میکنم موفقیت های خوبی به دست آورم، مخصوصا این موفقیت بسیار ارزشمند فدراسیون وشو رو که مقام های قابل ارزی به دست آوردن، مدال های طلای خانم ها و ورزشکاران
فوق‌العاده بودن،
واقعا فوق‌العاده بوده. تبریک بگم به جامعه ورزش، انشالله که امیدوارم این موفقیت ها ادامه داشته باشه در رشته های مثل هاکی، در رشته های مثل کاراته، تکواندو قابل دفاع، بسکتبال ما راه پیدا کرده، سایر رشته های ما موفقیت های خوبی ما